والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. مسئله سیوم از مسائل باب استطاعت در حج در واقع مربوط به حج بزلی است. متن عبارت حضرت امام در تحریر در خصوص مسئله سیوم اجمال که داره نسبت به انحلال و عدم انحلال، درسته؟ حرف درش نیست و اصل اجمالش درسته. چیز خاص دیگه میخواستم بگیم؟ قبلا هم گفتم اجمال رو داره. بله؟ بله. خب نه دیگه، اجمال گفتم، اجمال داره کلامشون. یعنی انحلال رو دیگه هیچ ازش نمیشه استفاده کرد، آیا منحل میشه یا منحل نمیشه. طرف فرمودید به خلاف کلام سید خویی که تصریح داشت که انحل، یعنی منحل میشود. مسئله سیوم در تحریر الوسیله این است، میفرمایند لو لم یکن له ضاد و راحلتون، اگر کسی زاد و راهله خودش ندارد برای رفتن به حج، ولیکن قیل له حج و علی نفقتک و نفقت عیالک، او قال حج به هذا المال و کان کافیاً لذهابه و ایابه و لعیاله و جب علیه. کسی به او میگوید من مقدار پول لازم برای ایاب و ذهاب حجتو میدم، انشالله خود روزی همه بکنه که حجی گیر کسی بیاد و خدمت شما عرض بشه، و این مقدار پولی هم که داده شده اتفاقا برای رفتن به حج و برگشتن و حتی برای ایالش در اینجا هم اون مدتی که میخواد برود کفایت میکنه، وجب علیه. امام می فرماید حج بر اون واجب میشه چون استطاعت با این پول حاصل میشه. من غیر فرق بین تملیکهی للحج او اباحتهی له، فرق نمی کنه میخواد این مال رو تملیک به این کسب کنه برای حج یا نه فقط بگه آقا مباح کردم که تصرف کنی باش بره حج. ولا بین بزل العین او الثمن، میخواد یه عین رو بهش بدهن که خودش حالا بفروشه و برود، یا نه ثمنی رو بهش بده، پولش رو بده. ولا بین وجوب البزل و عدمه، فرق نمی کند بازل بزل این مار بر او واجب باشه مثل نذر کرده یا نه، اصلا بزل این مال برای حج بر او واجب نباشه. ولا بین کون البازل واحدن او متعددان، ولا بین کون البازل واحدن او متعددان، مخواد بازل یکی باشد یا چند نفر باشد. نعم یعتبر الوثوق به عدم رجوع البازل، باید مطمئن باشد این آقایی که پول رو میده فردا صبح پشیمون نمیشه. ولو کان عنده بعض النفقه فبذل له البقیه وجب ایضا، نصف پول رفتن به حج خودش داره، پول بس شده نصف دیگه شه، بازم واجب میشه. ولو لم یبذل تمام النفقه تماما، ولو لم یبذل مبذلم میتونه بخونه ولی فرق نمی کنه، ولو لم یبذل تمام النفقه او نفقت و عیاله لم یجه، اما اگر نه پولی که بهش بذل میشه مقدارش خودش هم چیزی نداره. ولا یمنع الدین من وجوبه، ولو کان حالا و دائن مطالبا و هو بله تمام، نه ولا یمنع الدین من وجوبه تمام، ولو کان حالا و دائن مطالبا و هو متمکن من ادائهی لو لم یحج ففی کونه مانعا وجهان، ولا یشترط الرجوع الی الکفایت فی، آیا شرط که من رجوع به کفایت داشته باشد که وقتی برگردد مقدار مالی که بتواند کسب و کاسبیشو ادامه بده وجود داشته باشه؟ میگه نه شرط نیست. نعم یعتبر الله یکون الحج موجبا لاختلال امور معاشهی فی ما یعتی لأجل غیبته، این مسئله سیگه. مسئله در خصوص تحقق و عدم تحقق استطاعت معتبر در وجوب حج است به وسیله مال بذل شده توسط کس دیگر. و در این مسئله اولا راجع به اصل تحقق استطاعت و عدم تحقق استطاعت به مال بذلی بحث می شود، و ثانیاً راجع به شرایط و اموری که اثباتاً و نفیاً در تحقق استطاعت در تحقق استطاعت به وسیله بذل مطرح هست بحث خواهد شد. لذا بحث در دو مرحله باید تعقیب بشود. اما مرحله اول این است که آیا همون طوری که با وجدان نفقه فعلیه و تحصیل مال به اندازه حج استطاعت مالی حاصل می شود، با بذل مال توسط دیگران به مکلف به اندازه‌ای که برای حج کفایت کند استطاعت مالی معتبر در وجوب حج حاصل می شود یا خیر؟ و به تعبیر دیگر در حقیقت استطاعت مالی که وجوب می آورد آیا استطاعت مالی استحصال شده است، به دست آمده است، به شخص رسیده شده است، حالا از طریق ارث باشد، از طریق کسب باشد، یا نه شامل اون مالی هم که توسط دیگران در جهت انجام حج به انسان هدیه و بذل بشود، باز هم می شود و استطاعت حاصل می شود. بله. نه ما الان حج برای بذل، برای حج اون میرسه انشاءالله بعدن، یک مسئله داریم که بعدن عرض میکنه. فعلا پول رو بذل میکنه برای اینکه فرد به حج بره. عرض میکنیم ظاهر کلمات فقها آن است که هیچ اختلافی بین اصحاب امامیه در تحقق استطاعت معتبر در وجوب حجة الاسلام با بذل نفقه و مال به اندازه حج و برای حج توسط شخص دیگر حاصل می شود، ولذا می‌بینیم صاحب جواهر در جواهر می‌فرماید تحقق استطاعت به وسیله مال بذل شده امری اجماعی میان فقهاست، به خلاف جمهور عامه که معتقدند با مال بذلی استطاعتی که در وجوب حجة الاسلام معتبر است حاصل نمیشود. زنان معتقدن اگه با مال بذلی کسی بخواد بره بدر حج مستحبی انجام بده، حجة الاسلام را نمیتواند انجام بده. انما الکلام در این جهت است که لا شک در این که این اجماع فقها به نفسه و مستقلن دلیل بر تحقق استطاعت به بذل نیست، بلکه این اجماع مستند به ادله ای است که دلالت بر وجوب حج با تحقق استطاعت دارند. بله، لذا بحث می شود که آیا تحقق استطاعت به بذل مال از آیه شریفه لله علی الناس با کمک روایاتی که در تفسیر اون وارد شده است استفاده می شود، یا از این آیه و روایات مفسر آن استفاده نمی شود، بلکه از بعضی روایات خاصی که در این مقام وارد شده است استفاده می شود، که در صورت اول تحقق استطاعت با مال بذلی موافق قاعده است و به اعتبار صدق استطاعتی است که در وجوب حج معتبر است نسبت به بعد از بذل این مال، و در صورت دوم حکم به تحقق استطاعت برخلاف قاعده بوده و فقط مقتضای روایات خاصه مربوط به همین مسئله است. پس ببینید اجماعی که وجود داره اجماع مصطلح نیست که ما بخوام بگیم خودش دلیل اصلا بر این است که استطاعت با مال بذلی محقق میگردد، نه، این مستنده، مستنده یا به آیات آیه شریف است و روایات مفسره آن، یا مستند به روایات خاص است. اگر مستند به آیه شریفه و روایات مفسره آن باشد، پس حکم به تحقق استطاعت در مانع نفی می شود علی وفق القاعده. این در حقیقت چون آیات آیه شریفه به زمینه روایاتی که مفسر آن است می فرماید استطاعت محقق شد، پس حج واجب است و اون استطاعت صادق بر زمانی است که شخص مالی به او بذل بشود، بر اساس قاعده و به عنوان مصداق از مصادیق استطاعت معتبره در حج ما میگیم چی؟ اینجا استطاعت محقق میشه. اما اگر بگیم نه، اصلا آیه شریفه به زمینه اون روایات استطاعتی رو دلالت دارن که فی نفسه شامل مننفی اصلا نمیشود، یعنی استطاعت بذلی رو شامل نمیشه. مثلا ملا حرف خواهیم کرد، مثلا کسی بگوید آیه شریفه دلالت دارد بر استطاعت عرفیه یا شرعیه فرق نمی کنه، اما استطاعتی که در اون تملک مال وجود داشته باشه، یعنی فرق مالک مالی باشد که به حج می رود، و کسی از آیه شریفه و روایات مفسره اون این را استفاده کند که استطاعت مالیهی که ملکیت در اون باشد، خب طبعا دیگه آیه شریفه مانحنفی رو شامل نمیشه، چون با بذل و مجرد بذل فرد مالک این مانچی نمیشه، و فرض این است که با این بذل بلا فاصله استطاعت هم چی؟ محقق بشه. اما اگر اینو نگه حالا عرض خواهیم کرد بعدن، بگه نه خیر آقا مطلق استطاعت مالی مفاد آیه شریفه و روایاتی است که مفسر آن می باشد، میخواد ملکیت باشد یا ملکیت نباشد، خب قاعدتا در این صورت رو شامل میشه. یا الان یه حالا ما باید بررسی کنیم ببینیم آیا مقتضای قاعده چیه، مقتضای آیه شریفه و روایات مفسره آیه چی می باشد، ثانیاً بررسی کنیم که مقتضای روایات خاصه چیه. اگر روایات خاصه موافق با مقتضای قاعده شد که چه بهتر، اگر نشد ما باید بگیم طبق قاعده نیست اما طبق روایات خاصه هست. و نتیجه این بحث در کجا ظاهر میشه قاعدا عرض خواهیم کرد. چی رو؟ خب حالا نه خود بعض حالا عرض خواهیم کرد خود بعض در بعض موارد سبب ملکیت هست در بعض موارد نیست، در جایی که فقط اباحه باشه بعض کرده اباحه کرده و باید تفصیل بدیم جای بعضی که ملکیت میاره جای بعضی که چی؟ ملکیت نمیاره. حالا عرض میکنیم خب فعلا هازا تحقیق در این خصوص نیاز به آن دارد که ما در دو مقام جداگانه بحث بکنیم. مقام اول بررسی مقتضای قاعده است. عرض میکنیم در مباحث ابتدایی بحث استطاعت مالی و در ذیل مسائل گذشته مربوط به استطاعت مالی و اساساً استطاعت ما نتیجه گرفتیم که مستفاد از آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا آن است که استطاعتی که در وجوب حج معتبر است استطاعت عرفیه میباشد. و مقصود از من استطاع الیه سبیلا کسی است که در نزد عرف مستطیع شناخته بشود، لذا مقصود استطاعت عقلیه که در اصل توجه تکالیف به اشخاص معتبر است. توجه تکالیف به اشخاص و یا استطاعت شرعیه نیست، اینو در اونجا مفصل باز کرد. چرا؟ عرض کردیم به این دلیل که مرجع تشخیص مدالیل الفاظ و تعیین مفاهیم مفرداتی که در لسان شارع مقدس اخذ شده است عرفی است که خطابات شارع خطاب به اونها صادر شده است، مگر این که یک دلیل خاصی اقامه شود که مقصود شارع مفهوم عرفی اون لفظ نیست. لذا بر اساس مفاد این آیه شریفه همین که مکلف عند العرف متمکن از اداء مناسک حج در ایام حج شناخته بشود مستطیع است و حج بر او واجب می باشد. و بر اساس همین مفاد در تحقق استطاعت یک امر به خصوصی مثل وجود زاد بالفعل یا وجود راحله بالفعل معتبر نیست، بلکه اگر مکلف قدرت بر تحصیل زاد در راه رفتن به حج به وسیله کسب و تجارت باشد، اندل عرف مستطیع شناخته می شود. ببینید اگر ما باشیم آیه شریفه گفتیم آقا استطاعت عرفی ازش استفاده می شود. استطاعت عرفی یعنی چی؟ یعنی این که شارع مقدس می فرماید آقا اگر فرد رو اندل عرف مستطیع می شناسن یا جب علیه حج. من جمله کسانی که اندل عرف مستطیع شناخته می شود اون کسی است که الان پول زیادی ندارد، اینقدر پول دارد که از اینجا تا عراق رو برود، ولی چون کارش کسب و کاسبی و تجارت هست میتواند باز در عراق تحصیل مال بکنه و ادامه طریق بدهد، همینطور به نوبت خودش چی؟ به حج برساند. عرف بگن آقای مستطیعه، اینو عرف مستطیع میشناسه و شیء خاص معتبر نیست، به خلاف اونجایی که بگیم نخیر آقا زاد راحله فرمودن، زاد و راهله بالفعل باید وجود داشته باشه. پس ما اگر باشیم آیه شریفه، آیه شریفه که سخن از زاد و راهله به میان نیاورده که ما بگیم ظهور در این داره که بالفعل قبل از حرکت یا زاد دارد یا ندارد، یا راهله دارد یا ندارد، اگر دارد مستطیع شناخته میشه، اگر نه مستطیع شناخته نمیشه. پس اگر ما باشیم آیه شریفه میگه استطاعت عرفیه، استطاعت عرفیه یعنی همین که عرف او را متمکن از ادا حج بداند. لکن وقتی این آیه شریفه با زمیمه روایاتی لحاظ می شود که در خصوص تفسیر این آیه وارد شده است که گذشته مطرح کردیم این روایات رو، که از امام سوال کردن که لله علی الناس حج البیت من استطاع سعید بیدا چیه؟ امام فرمود زاد و راحله و فلان و فلان و فلان، من له زاد و راحلتون و کذا. اگر آیه شریفه رو با این روایات ملاحظه کنیم، در این سوره آیه شریفه دلالت دارد بر این که کل من کان واجدن لزاد و راحله، کل من کان واجدن لزاد و راحلته و صحت البدنه و تخلیت سر و یتمکن من اداء الحج من دون مشقت شدیدت یکون مستطیعا و یجب الحج. در واقع روایاتی که من استطاع را تفسیر می کنن به من له الزاد و راحلتو و صحت البدن و تخلیت السر، اطلاق آیه شریفه را که دلالت بر اعتبار استطاعت عرفی دارد مقید می کند به استطاعت عرفیه که برای مکلف با وجود مال و صحت بدن و باز بودن راه بالفعل محقق می شود. تقیید بزنه در گذشته گفتیم، ببینید ما اگر باشیم و آیه شریفه میگه استطاعت، استطاعت هم که حمله بر عرفی شد، عرض کردیم مرجع تشخیص عرفه، ولی آیات شریفه وقتی از امام سوال میشه میگه آقا من له الضاد، من له الراحله، من کان مثلا کان مخلا سربو، صحت البدن مخلا سربو، طریقش باز باشد صحت البدن داشته باشد. اطلاق آیه شریف اختزا دارد که اصلا ما کار نداریم به وجود بالفعل ذات و راهله، کار نداریم به وجود بالفعل تخلیت و سر در حال حاضر، بلکه همین که فرد احتمال بده وقتی که نزدیک مکه برسد مثلا راه رو باز میکنن، نزدیک مرز میرسد باز میکنن تخلیت و سر طورت میگیرن، عرف میگه آقا وقتی احتمال اقلاییست برو مشکل نداره شما مستطیعی. اما آیه شریف منوی اطلاق رو دارد، اما روایت میاد تفسیر میکنه. تفسیر چیه؟ ما میگیم قیود احترازی هم دیگه، در میگیم مفصل بحث کردیم احترازیت قیود اختزا دارد که این روایات استطاعت عرفیه را تقیید بزند به این که استطاعت عرفیهی که مال صحت البدن تخلیت السر در اون چی محقق باشد و این بالفعل رو دلالت داره. پس در حقیقت آیه شریفه به زمیمه روایات دلالت می کند بر اعتبار استطاعت عرفیه به معنای توفر مال صحت بدن تخلیت و صد بلفه درست شد. و وقتی که ثابت شد که در تحقق استطاعت مالی وجود مال کافی در اختیار آقای مکلف به صورت بالفعل در تحقق استطاعتی که در حجة الاسلام لازم هست معتبر می باشد، اون وقت این بحث مطرح می شود که آیا از آیه شریف به زمیمه روایات استفاده می شود که مال موجود در نزد مکلف باید ملک او باشد تا استطاعت معتبر محقق شود، یا از این آیه به زمینه روایات استفاده می شود که مجرد استیلاء شخص بر این مال و مجرد وجود مال کافی برای رفتن به حج کفایت می کند، چه این مال ملک او باشد و یا اینکه این مال ملک او نباشد و به او اباحه شده باشد، این تصرف در او برای او مباح شده باشد در جهت رفتن بعد. خب این مسئله مسئله است که باز باید مورد بررسی قرار بگیرد، اون وقت تفاوت آرا در اینجا مثمر ثمر میشه که این بذلی که صورت گرفته چه نقشی رو ایفا داره میکنه. آیا این بذل مفید ملکیت است یا یا مفید اباحه است. اگر مفید ملکیت بود طبق چه مبنایی استطاعت می آمده؟ اگر مفید اباحه بود طبق چه مبنایی این استطاعت چی میاد؟ اباحه انشائیه مورد نظره یا اباحه غیر انشائیه رو همچی در نظر می گیره؟ اینو انشاءالله مطرح کنیم ببینیم مقتضای بر روایت چیه. نمیدونم حالا در ذهنتون هست که ما چه نتیجه گرفتیم سال قبل آخرین مسئلمون بود که گفتیم آیا آیه شریف به علاوه روایات که من له الضاد و الراه لدارد الا من له اختصاص ملکی رو دلالت دارد یا اختصاص ملکی رو دلالت ندارد؟ یادتون هست؟ مراجعه بکنید. بله این مراجعه داشته باشید حتما که برای این بحث فردامون که میخوام نتیجه بگیریم اون بحث قطعا مفید خواهد. والحمدلله. اونا که بذل نیست، اونا که ارث. خب بله بذلم یکیه، بذلم یکیه، ولی این نیست که بذل مطلقا مفید ملکیت باشه. بذل باید بگیم مورد بذل چیه. درسته. بله خب هبه مطلق بذل فرق بذل به معنای اینه که این شی برای چه چیزی داده میشه. هبه مطلق این مال هبه شده. دقیق فرمودید؟ آره. والحمدلله.